are wonderfully.
بس درباره یه روایات لازرر بود. امروز هم یه دو تا روایت دیگر میخونم. یکی از روایاتی که درباره لازرر، حدیث چهارم از باب دوازده از باب احیاء المبات. حدیث این بود، دیروز سندشو اشاره کردم، بعن علی ابن محمد ابن بندار، کلینی از علی ابن محمد ابن بندار، که عرض کردم علی ابن محمد ابن بندار تو رجال وجود ندارد. احتمالا این علی ابن محمد ابن بندار یعنی همون علی ابن محمد ابن عمران. علی ابن محمد ابن عمران برقی هم هست، احتمالا همونه. و هر جمع کلینی میگوید علی ابن محمد، مرادش همی آغاست. ان احمد ابن ابی عبدالله، دیروز عرض کردم احمد ابن ابی عبدالله یعنی احمد ابن محمد. گاهی میگن احمد ابن محمد، گاهی میگوین احمد ابن ابی عبدالله برخی. ان ابیه یعنی محمد ابن خالد، یعنی محمد ابن خالد. ان بعض اصحابنا، که این بعض اصحابنا معلوم نیست کیه و حدیث میشود مرسل. ان عبدالله ابن مسکان، که عبدالله ابن مسکان فتحیه ولی خب ثقه است. ان زراره، این حدیث رو همه گفتن ضعیفه، یعنی همه هر کسی بحث کرده گفته این ضعیف و سنده و مرسله. توی تاریخ حدیث می گفتن که بعضی ها از استانبول ترکیه سفر می کردن، می رفتن تا کوفه فقط برای اینکه یک نفر از سند یه حدیث کم بشه. یعنی مثلا تو ترکیه این حدیث رو از این آقا میشنید، این آقا میگفت که من از یه نفر تو کوفه شنیدم، اون میدید که اگه من بخوام حدیث رو نقل کنم باید بگم از این آقا شنیدم، این از اون کوفیه، یه واسطه میخوره. برای اینکه این واسطه کم بشه بلند میشد از ترکیه میرفت تا کوفه، از خود اون آقا میشنید که از این به بعد هر وقت میخواد حدیث رو نقل کنه بگه از اون کوفی، این واسطه حذف بشه. علت چم این بود که حدیثی که واسطه زیاد داره بهش میگن دانسند، سندش پایین، احتمال خطا و کذبش بیشتره. هر حدیثی هم که واسطه ها تو سند کم باشه اعتبارش بیشتره. اون کتاب قرب الاسناد همیری، اصلا علت این که اسمشو گذاشته قرب الاسناد یعنی واسطه تو سند، این کتاب کمه، با دو نفر سه نفر میرسه به امام. باز اینجوری تو تاریخ حدیث داریم کسی از مثلا بله شمال شرق خراسان، مثلا یه شهری هست اونجا به نام شاش، قفال شاشی، از شاش بلند میشد تا مدینه میرفت فقط برای اینکه یه نفر از سند یه حدیث کم بشه. پس این نشون میده که محدثین خیلی به این اهتمام میدادن که سند کم بشود. این حدیثی که خوندیم بین سندش اینجوری بود: کلینی عن علی ابن محمد ابن بندار. بندار از احمد ابن ابی عبدالله، احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه، پدرش عن بعض اصحابنا، عن بعض اصحابنا از عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن مسکان عن زراره، و زراره هم از امام صادق علیه السلام. اون طبقات علم رجال که آیت الله خویی، آیت الله بروجردی خیلی به این اهتمام میداده، به این طبقه طبقات حالا حساب میکنم، کلینی طبقه نهمه. کلینی طبقه نهمه یعنی چی؟ یعنی کلینی اگر بخواد بگوید قال رسول الله، چند تا واسطه میخواد؟ 8 تا واسطه میخواد. مثلا من و شما الان طبقه 37 ماها، اگر بخوایم بگوییم قال رسول الله صلی الله علیه و آله، 36 تا واسطه میخواد. اگر 35 تا بود یا 34 تا بود، معلوم حدیث مرسله، معلوم واسطه افتاده. حالا دقیق سال ملاک نیستان، دقیق سال ملاک نیست. ملاک اینه که ببینیم این آقا میتونه اون طبقه قبلی رو دیده باشه یا نه، حدودی میشه حساب کرد. بعضی آدم هایم که مثلا عمرشون خیلی طولانیه، اونا رو مثلا میگن دارای دو طبقه مثلا. پس کلینی شد طبقه نهم. علی ابن محمد ابن بندار میشه طبقه 8. احمد ابن ابی عبدالله میشه طبقه 7. پدرش محمد ابن خالد برقی میشه طبقه 6. این تا اینجا درست؟ پس اون ابیه شد طبقه 6. بعد 3 تا دیگه داریم: عن بعض اصحابنا، عن عبدالله ابن مسکان، عن زراره. عبدالله ابن مسکان طبقه 5، زراره هم طبقه 4. اگر این بعض اصحابنا درست باشه، اگر این بعض اصحابنا درست باشه دا، معنیش اینه که اون محمد ابن خالد که طبقه 6، طبقه 6 از بعض اصحابنا نقل کرده که اونم 6 از 6 نقل کرده، بعد اون بعض اصحابنا از عبدالله ابن مسکان نقل کرده که 5، و این شاهد اینه که این اصلا غلط، اصلا این کلمه بعض اصحابنا پیداست اشتباه اینجا نقل شده. یعنی این جمله بعض اصحابنا که سند این حدیث رو خراب میکرد، این اصلا وجود نداره. این درستش اینطوری است: احمد ابن ابی عبدالله عن ابیه، عن ابن مسکان، عن زراره. اینطوری باید باشه. پس ببینید طبق طبقات رجال اون عن بعض اصحابنا حذف میشه. وقتی حذف شد این حدیث دیگه مرسل نیست، این حدیث معتبره. شاهدش هم سند روایات دیگر، سند روایت دیگر اینجوریه: محمد ابن خالد از عبدالله ابن مسکان بی واسطه نقل می کند. پس اینجا که واسطه داره معلوم میشه واسطه اشتباهه. بنابراین این حدیث سندش میشود صحیحه نه ضعیف.
اگر راوی ما بعد مسافت داشته باشه با
بند.
راوی دیگر
بله
من از بعد از آب نهی میکنم خواهی که هم طبقه
هست بله. ولی اینها الان مثلا منید تو همین مورد این آقای احمد ابن محمد ابن خالد برقی تو قم بوده. احمد ابن محمد ابن خالد تو قم بوده، اما محمد ابن خالد برقی این تو قم نبوده، این تو کوفه بوده. عبدالله ابن مسکانم که کوفی، بلیز این شاهد خیلی خوبیه برای این که اینجا نباید واسطه باشه. باز بعد مسافت رو میپذیرم، اما اگر که بعد مسافت بگوید از کوفه تا سمرقند و بخارا هم باید بیشتر باشه تا
اونها یه دلیل خاص خودشون دارن، چون کسی که تو سمرقنده میاد از روایتی را نقل میکنه، از کسی که تو مدینه هست موسم حج بوده رفته برای حج
بله.
خب غنیمت بشماری برید
این کارو،
اما در شهرهای دیگه همچین ملاکی وجود نداره.
چون شهرهای دیگه از این چیز خیلی هست. بینه الان کسی اینجا انگیزه شاید پیدا نمیکنه، اون زمان اینجوری هست. یک کسی میگه توی کوفه بودم یه حدیثی میخواستم بنویسم، به یک کسی گفتم قلمت رو بده یه حدیث بنویسم، یادم رفت قلم رو بهش بدم، از کوفه رفت به آنکارا، تو آنکارا دید که قلم اون بابا تو اساسش مندس و آورده اینجا، برگشت از آنکارا رفت تا کوفه قلم بابا رو پس بده. این چیزا اون زمان خیلی بوده.
این نادر البته، اون مسئله شرعیش هم این نیست که باید برگرد قلمه بده، باید صدقه بده به جای اون قلمه. این یه مسئله. آره. مسئله دوم اینه که ما اگر شک کنیم برای این که آیا این زائد تو روایت یا زائد نیست و اصل عدم زیاده، این یه مسئله. بعد اگر شک بکنیم برای این که این روایت مرسله یا غیر مرسله، مسلمان باید
بگیم
مرسل،
چون
تابع
خص مقدماته. بله، بحث درباره یه حکم شرعی نیست که من بخواهم بگم که اون آقا کار خوبی کرد یا نکرد. ما میخواییم این واقعیت تاریخی رو به دست بیاریم، کار ندارم شرعی یا غیر شرعی. میگم واقعیت تاریخی اینه که اینا اینجوری مقید بودند که واسطه ها را کم بکنند. حال کار خوبیه یا بده کار نداره، پس بنابراین بوده که واسطه کم بشه. این یه مطلب. مطلب دوم هم این که فرمودید اصل عدم زیاده است، درست، ولی اصل مال جایی که شک داشته باشیم. من طبق این طبقات و این چیزایی که میگم دارم میگم یقین دارم این کلمه اصل زیادیه توی حدیث، ولذا حدیث مرسل نیست، مسند و معتبرم هست، صحیح هم میشه نه ضعیف. این راجع به سند حدیث و اما متنش. بله؟ نه 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 فتحیه، درست فتحیه، ولی عیبی نداره، صحیح است. بله بله، این حرف با شماست. ایشون میفرمایید که چون عبدالله ابن مسکان فتحیه و صحیح است، حدیث میشه موثقه نه صحیحه. بله، حرف با ایشونه. امام علیه السلام طبق این روایت فرمود قال له رسول الله صلی الله علیه و آله، امام می‌فرماید که رسول الله به سموره فرمود انک رجل مضار، تو داری ضرر می‌زنی، بلا ضرر بلا ضرار الا مؤمنن. حالا بعدن بحث میکنیم ما که لا ضرر بلا ضرار یا لا ضرر بلا ضرار فی الاسلام یا لا ضرر بلا ضرار علی مؤمن، اینش حالا بعد خواهیم گفت. لا ضرر بلا ضرار علی مؤمن قال ثم امر بها، سپس پیغمبر امر کرد، حکم کرد و قلعت، درخت ها کندند و رومیه به ها الیه، بعدم انداختن جلوش گونه حالا برده به هر چی میخوای به کارش. فقال له رسول الله صلی الله علیه و آله ان تلق فاغرس ها حیث و شیطن، درخت تو برده برو هر چی میخوای به کار. اینم یک حدیث. حدیث بعدی رو بخونم. حدیث بعدی و ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن عبدالله ابن هلال، ان عقبت ابن خالد، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا ضرر ولا ضرار. بله، محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان محمد ابن عبدالله ابن هلال، ان عقبت ابن خالد. توی آران و بیدگل کاشون یک زیارتگاهی هست، محمد هلال ابن علی، که حالا معروف اینه که این فرزند حضرت علی علیه السلامه، یعنی برادر امام حسین علیه السلام. بعد از شهادت ابا عبدالله علیه السلام تو کربلا، این آقا توی شام بوده و از شام حالا یا میخواستن بکشندش یا هرچی، شون بلند میشه میاد اینجا کاشونو، اینجا از دنیا میرود و میگن تنها فرزند حضرت علی علیه السلام که تو ایران مدفونه ایشونه، محمد هلال ابن علی. گاهی هم بهش میگن محمد ماهرو، محمد ماهرو. یه چند تا کتاب رجالی هم درباره ایشون نوشتن همین، ولی واقعش یه مقدار شک و تردید هست در این که این آقا فرزند حضرت علی علیه السلام باشه. این که امیرالمؤمنین یکی یا دو تا فرزند به نام محمد دارد، ولی آیا محمد هلال همینه یا اینیه که الان خوندن محمد ابن عبدالله ابن هلال؟ اگر این باشه این فرزند امیرالمؤمنینه، ولی با هفش باسته، اینم میشه محمد هلالا، اما نه این که فرزند بی باسته حضرت علی، فرزند حضرت علی است با چندین باسته. این محمد که تو این حدیث محمد ابن عبدالله ابن هلال توصیقش که هیچی، یعنی اصلا بر ما ثابت نشده که این از آدم موثقیه یا نه، بلکه حتی میشه دیگه یه آدم مجهولیه، مثلا معلوم نیکیه و تو سند روایاتم نداریم. همین یه دو سه مورد مثل اینجا وجود داره. این محمد ابن هلال، اینا این که تو سند این حدیثه، نه اونی که حالا اونجا امامزاده است تو زیارتگاهه، این محمد ابن هلال این توصیق نداره. اونم که عرض کردم ما دقیقا نمیدونیم همین ایشونه یا کس دیگه است. این محمد ابن هلال که توصیق ندارد و بلکه مجهوله، شاگردی داره به نام محمد ابن الحسین. این شاگردش که محمد ابن الحسین، این محمد ابن الحسین محمد ابن حسین ابن عبد خطاب زیات کوفی، محمد ابن حسین ابن عبد خطاب زیات روغن فروش کوفی، متوفای سال 262، و ایشون از اصحاب امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام بوده. یعنی خدمت این سه تا امام رسیده. این محمد ابن الحسین خیلی آدم بزرگیه، جلیل القدر. بعد تو شرح حالش میگوین مسکونون الى روایته، مسکونون الى روایته، یعنی به روایاتی میشه اعتماد کرد. اگر میشه به روایاتش اعتماد کرد، یکشم همین روایته، همین روایتی که این آقا از کسی نقل کرده که اون اصلا معلوم نیکیه، همون محمد هلال. پس از راه اینی که محمد ابن الحسین از محمد هلال نقل کرده میشه بفهمی اون محمد هلال آدم موثقیه، چون گفتن مسکونون الی روایته. این مال این ان عقبت ابن خالد. عقبت ابن خالد توثیق ندارد، ولی عقبت ابن خالد رو تو شرح حالش گفتم که یکی از اصول اربع مئه رو نوشته و کسی که مؤلف یکی از کتب اصول اربع مئه باشه، نفس همین که اینجور کتابی نوشته، این دلیل بر مدحشه. کتاب داشتن دلیل بر مدح نیست، اما اصول اربع مئه مال 400 نفرن، 120 تاشون هم ما میشناسیم، 122 تاشون هم، 280 تاشون هم نمیشناسیم. این 122 تایی رو که میشناسیم، اینا همه آدمای خوبی هست. بنابراین این حدیث میشود حسنه. محمد هلال که توثیق نداشت، از کردیم اون مشکلی نداره، قابل تصحیحه، ولی عقبت ابن خالد توثیق ندارد اما کتاب دارد، کتابش هم جز اصول اربعمه است، بنابراین حدیث میشود حسنه. و طبق این روایت هم امام صادق سلام الله علیه فرمود لا ضرر و لا ضرار. خب این تا اینجا ما سه تا حدیث خوندیم توی این دو سه روزه. سند این روایات هم حالا بعضیاش اینجور کرس کردن موثقه شد، بعضی صحیحه شد، بعضی هم حسنه. بعضی ها مثل امام خمینی حدود 40 و اندی روایت نقل کردن درباره لا ضرر و لا ضرار. خب 40 و اندی یا نزدیک 50 تو روایت تقریبا می شود متواتر. آقای آخوندم در کفایه که فرموده، بعضی گفتن این روایات متواتره. بعد خود آقای آخون توجیه کرده، گفته تواتر اجمالی است. حالا اینا خیلی بحث داره، اینشون من صرف نظر می‌کنم، فقط این نکته رو عرض می‌کنم. اگر که ما در یک جای 40 تا 50 تا روایت داشتیم، این تواتر می‌شود، ولیکن به یک شرط. شرطش اینه که سند روایت در تمامی طبقات به حد تواتر برسه. یعنی مثلا 40 نفر، از 40 نفر، از 40 نفر، از 40 نفر تا برسه به امام. اگه اینطوری شد اینو میگیم تواتر. اما اگر یه حدیثی شما دیدید 40 تا حدیث تو 40 کتاب وجود داره، این که تواتر نیست. ببینید مثلا یه مثالی هست، این مثال که میگم واقعیه ها. یه بحثی هست که وزیر یا وزراء پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله کیا بودن؟ کی وزیر پیغمبر بوده؟ به همین اصطلاح وزیران، رب اجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی. خب شاید 100 تا کتاب بیشتر پیدا بکنید که نوشته حضرت خدیجه وزیر پیغمبر بوده، که پس وزیر زنم میشه داشته باشه. حضرت خدیجه وزیر پیامبر بوده، 100 تا کتاب هست.
اگر وزارت مالی دستیشون
باشه. نه، حضرت خدیجه حالا غیر از مسئله مالی همه چیزه پیغمبر دستان، مثلا وزیر جنگ پیغمبر حضرت خدیجه بود. توی اینه که پیغمبر رو میخواستن بکشند، همین ابو جهل، ابو لهب، ابو سفیان، اینا خواستن پیغمبر رو بکشند دیگه. حضرت خدیجه همیشه مواظب پیغمبر بود، وزیر دفاع بود. خب از کنم شاید 100 تا کتاب شما بتونید پیدا کنید نوشته حضرت خدیجه وزیر پیغمبر بوده، بلکه این تواتر نمیشه دار، به خاطر اینکه درستی که 100 تا کتاب در این باره هست، ولی تمام اینا میرسه به یک کتاب. اولین بار در کتاب سیره ابن هشام آمده که حضرت خدیجه وزیر پیامبر بود سلام الله علیه ما. دیگرانم از همین کتاب گرفتند، پس این خبر واحده، خبر متواتر نیست. مطلبش درسته، یعنی واقعا هم حضرت خدیجه وزیر بود، ولی این تواتر نیست، خبر واحده. یک نفر این مطلب رو گفته، بعدی هم از این گرفته، بعدی هم از این گرفته، بعدی از این گرفته، شده سطر کتاب. این تواتر نمیشه، چون توی یه طبقه به یه نفر رسید. این احادیثی که ما درباره لا ضرر داریم، اینها درسته تعدادش 50 تا روایت شاید بشود که امام خمینی فرموده سو میشه تواتر، اما این 40-50 تا تو طبقه اول 2-3 نفره، نه 50 نفر. اون طبقه اول ها یا زراره است، یا عقبت ابن خالد، یا محمد ابن مسلمه، همینا. پس بنابراین اینها خبر متواتر که اصلا نمیشه، میشه خبر واحد. این از جنبه تواتر و خبر واحد و مستفیض بودن. نخه نمیشه، بله، علما که اصلا تمام شیعه و سنی به اینا اعتماد کردن، اما این تواتر نمیشه. یه فقط میشه بگویید که از کثرت اعتماد شیعه و سنی به این روایت معلوم میشه روایت درسته، اما نه به خاطر تواتر، به خاطر مثلا فرض کنید که سیره علما. نخه نمیشه، نه نمیشه. الان مثلا اگر کسی بخواد اعتبار این حدیث رو ثابت بکنه، خلاف شیخ طوسی رو نگاه کنید، ببینید اصلا شیخ طوسی اینو از مسلمات گرفته که لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اما خب اینا دلیل نمیشه برای این که بگوییم حدیث متواتره. نکته دیگر اینه که سنی‌ها، بله بله بله، در تواتر این ملاکسا علم داشته باشیم به عدم تواتر بر کذب از راه کثرت، نه از راه کثرت. اونی که از راه 4 نفره، اون باید نجف آبادی باشه و زود باور باشه، ولی باز 4 نفر تواتر درست نمیشه. خب بله. بله. ایشون میفرمایید که لازرر یه قاعده عقلیه، حالا سند اصلا نمیخواد. این جوابش اینه که من قبل عرض کرده بودم اول من روایاتو بحث میکنم، بعدا میام روی آیات شریفه قرآن برای همین قاعده، بعدا میام دلیل عقلی. یه وقت تو دلیل عقلی شاید بگوییم اصلا روایت نمیخواد، ولی اگر روایت بخواییم که شیخ انصاری یا امام خمینی یا آی خویی اینها این قاعده رو از راه روایت میخوان اثبات کنن، امام خمینی میگه متواتره، خواستم بگم نه تواتری نیست. بعض خواه اگر که حجیتش عقل بگویه وقت میشه دلیل عقلی دیگه، دلیل لفظی نیست، یعنی دیگه کار به لفظ لا ضرر باید نداشته باشید، در حالی که اگر روایت باشه این لفظ برای تو مهمه. نکته بعدی اینه که این روایت در کتاب‌های سنی ها فراوان نقل شده. متاسفانه بعضیا اینجوری رفتار میکنن، یعنی خیال میکنن حدیث توی سنی مثل حدیث تو شیعه، باید سند حدیث رو بررسی کنیم و ببینیم سند حدیث درسته یا نه. این حدیث لا ضرر و لا ضرار تو مسند احمد حنبل اومده، ده ها بار هم اومده سا همین حدیث. سنن ترمذی هم داره، بله معجم کبیر طبرانی هم نقل کرده، ولی مسند احمد هم بلکه اصلا اعتباری ندارد، نه نزد شیعه نه نزد سنی. همین وهابی ها که حنبلی‌اند و مسند احمد حنبل مال امام حنبلی هاست دیگه، ولی همین وهابی ها مسند احمد حنبل را قبول ندارند. مسند احمد حنبل یک کتاب بسیار ضعیفیه، هم نزد شیعه هم نزد سنی، جز صحاح ستم نیست دیگه. بهترین شاهد بر این که این کتاب اعتباره اینه که تمامی روایات 30,000 تا روایت داره، تمامی روایات مسند احمد حنبل از پسر احمد حنبله. بهترین شاهد بر این که کتاب اعتبار ندارد. همه احادیثش اینجوری ها، عبدالله ان احمد، عبدالله یعنی پسر احمد حنبل. پس روایات مسند احمد حنبل بی اعتبار. یک، ناصرالدین البانی که از این علمای بسیار مهم این وهابی هاست، ایشون هم تو کتاب از یه مجموعه داره روایات ضعیفه، مجموعه روایات ضعیفه، اونجا نگاه کنید روایات ضعیف رو که میخواد مثال بزنه میگه مثل لا ضرر و لا ضرار، یعنی این اصلا مثال میزنه بر حدیث ضعیف. توی صحیح مسلم و صحیح بخاری هم اصلا این حدیث نیامده، اگر تو اون دوتا میومد سنیا قبول داشتن. ملاک هم اونا براشون اینه ها، اگر حدیثی تو بخاری یا مسلمه میشود صحیح، ولی اگر مثلا تو ترمذی یا دارمی یا ابن ماجه مثلا تو اینا باشه باز حدیث معتبر نمیشود. اما میشه اینجوری بگوید کثرت نقل این حدیث در کتابهای اهل سنت و استناد فراوان فقهای مذاهب چارگانه به این حدیث، این شاهد اینه که این حدیث رو سنی ها باید معتبر بدانند. ولی اگه بخواید سندی و فنی بحث بکنید واقعا حدیثش اعتبار نداره. و سلام الله علیه.
Sağ olun, sağ olun.